أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. موضوع بحثی که فرمودن خدمت عزیزان داشته باشیم، استناد به علوم قرآنی است، ولی سرفصل‌هایی که پیشنهاد شده که اونها رو تدریس بکنیم، مباحثی از صنف ظواهر متون دینی و حجیت ظواهر، بحث ظاهر و باطن، بحث ظاهر و نص، بحث از کنن ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، و طبعا بحث های جدیدی مانند قرائت های مختلف از دین، روش های مختلفی که در فهم متون دینی به کار می برن، مثل روش هرمنوتیکی و بعضی روش های دیگه که باز در این سرفصل ها نام اونها برده نشده، مثل روش پدیدارشناختی، از روش های مدرنی است که در فهم دین به کار میگیرن. در واقع میشه گفت عنوان این درس بر اساس سرفصل هایی که پیشنهاد دادن و طبیعتاً بعضی سرفصل های دیگه که قاعدتاً باید این سرفصل ها افزوده بشه، بحثی فراتر از علوم قرآنی هست. من در واقع روی دو چیز یه خبری تأمل کردم. یکی این که چه اسمی روی این درس بذاریم که عنوان مطابق با معنون باشه، دوم چه ساختاری و چه سازماندهی برای مباحث درس در نظر بگیریم که یک چینش و تنسیق و ترتیب منطقی بین مباحث حاکم باشه. عنوانی که به ذهن بنده رسید برای این درس، روش شناسی معرفت دینی است. که این معرفت دینی میشه گفت اعم از معرفتی که از قرآن به دست میاد یا از سنت اخذ می شود. بنابراین از یه جهت میشه گفت دایره بحث ما از مباحث علوم قرآنی، از بعضی از مباحث علوم قرآنی وسیع تره. همچنین یه سری بحثایی در علوم قرآن هست که ما اینجا به ما نمی پردازیم. راجع دارید مثلا در علوم قرآن تاریخ تدوین قرآن بحث، این که از که قرآن تدوین شده است، چند مصحف در صدر اسلام نوشته شده که بعد این مصاحف به توحید مصاحف تبدیل شده. زمان عثمان مدن چندین مصحف رو به یک مصحف تبدیل کرده. تعدد قرائت های سبعه یا تسعهی که در بحث علوم قرآنی هست، این رو شروع منیم. در واقع غرض این درس، بنابر اون چه که به من هدف این درس در عرض کنم این عنوان درس ذکر شده، این است که ما با یک روشی باید بتوانیم مقصود و مراد شارع مقدس رو بفهمیم. به عبارتی چگونه میتوان مراد خداوند رو و پیشوایان دین رو فهمید و از آسیب‌ها و خطاهای در فهم مصون ماند. لذا بهترین اسمی که میشه به این درس گذاشت به عنوان یک علم، روش‌شناسی معرفت دینی، منطق معرفت دینی. این خودش یه دانشه، یه علم. ولی این علم رو باید خدمت عرض بکنم که در یک در علوم سنتی گذاشته ما به این صورت که من میخوام سازماندهی بکنم شما نمیبینید. بخشی از این مباحث رو در علوم قرآن میبینید، بخشی از این بحث رو در علم اصول مشاهده میکنید، پاره از دیگر از این مباحث رو در مباحث کلامی دین‌پژوهی میبینید و خلاصه متفرق در علوم مختلف اینا بحث شده. ولی این که بخوایی یک سازمان جدیدی بهشون بدیم، باید توجه به نیازهای امروز بس واقعا بگیم که این دانش مستقلیست به نام روششناسی معرفت دینی. خودم همطور که مستحضرید نیازهای زمان باعث می شود که در خود رشته ها و دانش های جدیدی هم ابداع بشود. اما ابداع یک دانش جدید هیچ موقع به این معنا نیست که مؤسسان اون دانش ابتدا به ساتن بحثی را شروع کنند. طبیعتاً از میراث گذشته باید استفاده کنیم، شاید 70% از مباحثشون از گذشته باشه. پس عنوان درس ما شد روش‌شناسی معرفت دین. من یک سری بحث مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم، بعد طبیعتاً وارد اصل بحث. اولین مسئله‌ای که باید طرح بکنیم تعریف روش‌شناسی معرفت دینی چیست؟ مرادمون چی از این دانش؟ مراد ما از این دانش دانش ضوابط و قواعد و روش‌های فهم حقیقت دین و گزاره‌های دین. دین رو میخواییم بفهمیم، مثلا میخواییم بفهمیم منشأ دین چیست، انتظار ما از دین چیست، اصل دینه. این دیگه نازد به یک گزاره از گزارهای دینی نیست. و همچنین میخواییم گزارهای دینی رو بفهمیم، میخواییم بفهمیم آیا از اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وجوب نماز رو میشه فهمیم، یا از این مثلا استحباب نماز رو بفهمیم. از کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وجوب روزه رو بفهمیم. از اعدله اقرب للتقوی وجوب عدالت رو بفهمیم. خب پس فهم خود دین و گزارای دینی در واقع در این تعریف می‌گنجه. اما توجه داشته باشید نمی‌خوایم بحثای کلامی و فقهی و اخلاقی بکنیم. نمی‌خوایم بگیم خداوند در اخلاق چه گزارایی داره، خداوند در کلام چه گزارایی به ما ارائه کرده، پیشگام دین ما در فقه و چه گزارایی چه باید نمازی دارن. در این دانش میخواییم روش‌ها، ضوابط و قواعد هم فهم خود حقیقت دین هم فهم گزاره‌های دینی رو بفهمیم. بحث از خطکه شده، بحث از متده، بحث از این از نمیخواییم بکنیم که حالا این نیست چند سانت طولش، عرضه چند سانته. میخواییم خود خطکش رو معرفی کنیم. خطکش رو که شما یاد گرفتید که چیست، طبیعتاً با این خطکش میز، صندلی و هر شیء دیگری رو میتونید اندازه بگیرید. حالا میرسیم یواش یواش. ببینیم حالا یکی از بحثایی که داری بحث منابع است که بهش میگم. بله بله، این دانش روش شناسی دقیقا این علم شباهت با معرفت شناسی داره. چطور شما در معرفت شناسی در واقع از ملاک، معیار و روش هایی سخن میگید که معرفت صحیح از سقیم رو برای شما تمیز بده؟ شما هیچ وقت در معرفت شناسی بحث از این نمی کنید که آیا خدا وجود دارد یا وجود ندارد. در معرفت شناسی بحث از این نمی کنید که آیا آب مرکب از H2O هست یا نیست. با محتوا کار نداری، محتوا رو در علوم میگیری، توجه داری. ولی یک عرض کنم روشی
یک متدی نیاز دارید برای اینکه فهم صحیح رو از سقیم، معرفت صحیح از سقیم رو تشخیص بدید. به خاطر این در واقع معرفت شناسی و منطق میکنید. منطق در واقع قواعد و روش های صورت قضایا، قواعد و روش های صورت قضایا. معرفت شناسی ضوابط و قواعد ماده قضایا، اما خود ماده رو به شما نمیده، روش های ماده رو میده. میگه اگر میخواید ماده یقینی 100% به دست بیارید، حتما باید این ماده و محتوای شما مستند باشد به بدیهیات اولیه. اگر مستند به بدیهیات اولیه نبود، این نتیجه یقینی و 100% نیست. با بحثای دیگری که بر معرفشون چه خونده این معرفشناسی معرفه دینی اینطوری بفرمایید. من اسم معرفشناسی رو نذاشتم، سری داشته، برای اینکه معرفت شناسی گاهی اوقات وقتی اضافه به یک مضاف الیه میشه، معنای درجه دو پیدا میکنه، میشه علم درجه دو، مثل فلسفه های مضاف، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریمان. ولی اگر اینطوری بشه، معرفت شناسی درجه دو خیلی بحثای دیگه هم داره. البته در معرفت شناسی درجه دو یکی از مباحثش روش شناسی، مثلا شما در فلسفه علم یکی از مباحثی که دنبال میکنید روش علم است که استقرار، آیا استقرار مفید یقین هست یا مفید یقین نیست، این شما در فلسفه علم میخونید، همچنین در معرفت شناسی هم در جای خودش میخونید. یعنی در معرفت شناسی علم میخونید، در معرفت شناسی محض مطلق هم بحث استقرار داره. در معرفت شناسی علم یا فلسفه علم خصوصا این بحث رو دنبال میکنی که آیا استقرار مفید و یقین هست یا نه، درسته؟ خب اما یه بحثای دیگری هم در فلسفه علم داری، مثلا بحث ثبات و تغییر علم، ترابطی که معارف علمی با معارف دیگه دارن، یه خیلی بحثای دیگه. ما در اینجا نمیخواییم به همه مباحث درجه دو معرفت دینی بپردازیم، ما فقط در واقع میخواییم به روش شناسی معرفت دینی بپردازیم که یک بخشی از معرفت شناسی معرفت دینی. یعنی اگر معرفت شناسی معرفت دینی یا به عبارتی فلسفه معرفت دینی رو یک دانش درجه دو بگیریم که متعلق از علم دینی، علوم دینی و معارف دینی هست، ما به یک بخشی از این مباحث که روش شناسی این مسئله از خواهیم پرداخت. تازه دارید لذا ضوابط رو میگیم، قواعد رو میگیم، این مقوله رو میگیم که بحث ایجابی. تفاوتی که این بحث با مثلا مباحثی مثل قرائت مختلف از دین اینا داره اینه که در بحث قرائت مختلف از دین شما میگید در واقع یک رویکرد رو نقد میکنید، یعنی برخورد شما نسبت به قرائت مختلف از دین برخورد سلبی. ما در اینجا میخواییم منطق بدیم، میگیم اگر این منطق رو داشتید میتونید به مراد و مقصد و مقصد شعار مقدس برسید، درسته؟ و الا نمیتونید مقصد او برسید. حالا این روش و از کنم مطلب چیست؟ اینو دارید در زمین مواز در واقع اصل بحث ما، گوهر بحث ما اینا که دوستان دیگه او تک این روش ها باید مجتهدانه اظهار نظر بکنن و این روش ها رو مورد نقد قرار بدن. این وقتی بنده عرض میکنم این روش روش نیست، این روش روش است، طبیعتا باید مدللانه اینو بپذیریم نه معللانه، چون میخواییم فرس فهم دینیمون مدللانه باشه، پس حجیت این روش ها هم باید مدللانه باشه. البته در این بحث هم از معرفت شناسی هم زیاد کمک میگیریم، ولی به هر حال معرفت روش شناسی که ما داریم نازد فقط به معرفت دینی، کار به علوم دیگه و مسائل دیگه هم نداره. بله. ما در واقع در این بحث هم روش ها رو ذکر میکنیم، هم روش های نه 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 خود روش رو میخواییم ذکر بکنیم که چه در واقع چه روشی ما رو میتونه به معرفت دینی صحیح بی انجامه یا چه روشی نمیتونه بی انجامه، همین جاویش هم سر بیش بعد که پذیرفتیم این روش میتواند واقع مکانیزمش هم بعد بحث کنیم چگونه از این روش استفاده بکنیم. در واقع میشه که رحیاف در واقع یا روی کرد میشه گفت نحوه استفاده از روشه. مثل فرض کنید شما در فلسفه میگید روش ما روش عقلی توجه دارید، خب این روش عقلی رو هم ملا صدرا در فلسفه به کار گرفته، هم ابن سینا، هم شیخ اشراق، هم مثلا فلاسفه راسیونالیستی در غرب مثل اسپینوزا، دکارت و دیگران، ولی همه میگن عقل دیگه، ولی در رحیافت و نحوه استفاده از این روش عقلی با هم اختلاف دارن، مکانیزم واحد نیست، ولی هم میگن عقل. بگو عقل چطور به کار بگیریم؟ ما مکانیزم ها رو هم بله بحث میکنیم، ولی توجه داشته باشید تا اونجا بحث میکنیم که ما رو به معرفت صحیح برسونه، اما دیگه نمیخوایم از خود معرفت ها بحث کنیم، نمیخوایم اینجا بحث کنیم آیا خدای وجود داره یا وجود نداره، آیا خدای یک نیست یا دوتا، آیا معادی هست یا معادی نیست، آیا مثلا نماز واجب است یا واجب نیست، آیا نماز مسافری که سفر مقدمه شغلش هست شکسته است. بحث فقهی اخلاقی کلامی نداریم، روش معنی عام رو داریم، بحث این که همه اینا رو هم به نحوی شامل بشه. حالا عرض میکنم تفاوت این بحثا با مباحث علوم قرآنی و بحثای اصولی اینا چیه، اینا نکته‌ای که باید توجه بشه که این جایگاه بحث ما دقیقاً کجاست. بله، این در واقع ما وقتی روش ها رو ذکر میکنیم میگیم بعضی چیزا روش نیستن. اگر شما این روش نیست میشینی که روش نیست ازش استفاده بکنید، سر از یه بحرانی به همه خلط مقل و عظیم برمیدید. یعنی شما اگر اصل اون مبنا و روشی که بعضی ها رو به قرائت ها نظری قرائت ها منجر کرده رو اون روش اگر نقض کنید، خود بخواد دستاوردش هم نقض خواهد شد. پس این تعریف در واقع دانشیست که ما میخواییم دنبال کنیم. غایت چیه؟ غایت از این بحث خوب طبیعیست، شناخت مقاصد پیشوایان دین، یک، دو، آسیب شناسی معرفت دین و مسئولیت آن از خطا. این دو تا از غایت های ثمرات این بحث. حالا غایت بگید، فایده بگید، خیلی دعوا باشیم که فرق غایت و فایده چیه. برای اهداف و ثمرات ما در واقع میخواییم دین داریم، منابع دینی داریم، برای ما به عنوان دیندار مهم است که ببینیم خداوند از ما چی میخواد. میخواییم مقصود و مقاصد شریعت رو و مدلولای کلام حق تعالی رو بفهمیم و یک اعضای رسته باشیم که جلو فهم ما رو از خطا بگیره، بتونیم تمیز بدیم این معرفت درسته این معرفت خطا. غرض اینه. حالا طبیعتاً از این روش بحث میکنیم تا به این غرض و غرض برسیم. حالا بعد دیگه دوستان در از کنم فصل پاییز نتیجه میگیرن که آیا این خلاصه روش ما رو به این غایت میتونه برسونه یا نه. یعنی این بحث ما تا پاییز یکی دو سال آینده ادامه داره. بفرمایید. نه خیلی نه الان عرض میکنم خیلی این بحثا رو که ما دنبال میکنیم، حالا میبینید از علم و اصول استفاده میکنیم، از همین بحث علوم قرآن استفاده میکنیم، توجه دارید. بعد یه بحثایی هم داریم به بحثای روشایی که در غرب هم مطرح شده به ما اشاره میکنیم که طبعا بعضی هاش مورد استفاده ما هم هست و باید روش شناسی خودمون هم تکمیل کنیم، ولی بعضی روش هاشون رو نقد میکنیم. اینگونه نیست که این بحث ها
مثلا یه بحثای جدیدی باشه، سابقه نداشته باشه. این بحثا بوده، حالا عرض میکنم بعضی منابعی که از گذشته وجود داشته، اصلا تحت همین عنوان شما کتابای متعددی میتونید در به زبان عربی ببینید تحت عنوان مناهج تفسیر توجه دارید. به طور عام یا مثلا منهج تفسیری اهل بیت، منهج تفسیری منهج ها و منهج تفسیری، اکثر مفسران در آغاز تفسیرشون یه مقدمه دارن، در اون مقدمه روش های تفسیر رو بحث میکنن و روش مختار خودشون هم اونجا بذاره. بحث روش شناسی معرفت دین بحث جدیدی نیست، ولی معمولا در گذشته به این صورت بوده که مثلا مفسران روش تفسیر خود رو بحث میکردن، اصولی روش فقهی خودشون بحث میکردن، یک جا همه این روش ها یک جا به یک پارچه به صورت اجتماعی چینش منطقی ارائه نشده. اصولی یه غرضی داشته که الان عرض میکنم، مفسر یه غرضی داشته نسبت به اجزا این زهمان نسبت به اهداف خودشون درسته، اما اگر ما بخواییم یه نگاه کلی داشته باشیم مثلا به همه معرفت دینی و طبیعتا یک از این نظری به ساختار داشته باشیم. خب رفت بفهمیم دوستانی که معرفت شناسی خونده باشن این بحثای ما رو بهتر فرا میگیرن، خیلی بهتر فرا میگیرن، اما خب این طوری که میتونیم از خودشون نخونده باشن مباحث رو اصلا دستگیرشون نشه. بحثا زو مراتبه، در حال بعضی مباحث داریم از کنم قواعدی هست که هر انسان عرفی اون قواعد رو میدونه، خب ما در همون رو بازگویی میکنیم، ولی بعضی مباحث داریم که نقدی سنگین و ثقیل هست و نیاز به یک سری بحثای جدی داره که خب ممکن اونجا دوستان که معرفت شناسی کار نکردن برای چه قدری مباحث دشوار باشه. حالا من نمیدونم تو بحث ماده درسی حالا این پیش نیازی در نظر گرفتن یا نه، بله خب مقالان پیش نیازی در نظر گرفتن بعد به نظرم این درس باید معرفت شناسی هم باشه، اگر شما سنفاسون این را کردید بحث هرمونوتیک و قواعتا و اینا هم بود، خب کسی معرفت شناسی نخونده باشه این معرفت باشه سنجید. مثلا بنده بعضی از این مباحث رو به صورت مقاله قبلا منتشر شده یا دستنویسش هست باید دارم کپی کنم اختیار شما قرار بدن، اون مباحث این را به مباحث معرفت شناسی داره. خب پس تعریف این دانش روشن شد، غایتش روشن شد، اما روش تحقیق ما در این بحث شد، روش تحقیق در دانش فهم دین چیست، روش تحقیق در دانش همین روش شناسی معرفت دینی چیست، ما با چه متدی میخواییم این روش ها رو ضوابط رو قواعد رو موانع رو به دست بیاریم. سه روش رو ما استفاده می کنیم، یکی عقل که جزء منها روش جدی و عام ماست، یکی دیگه عرف، از عرف هم فراوان استفاده می کنیم برای اینکه سر این است می خواهیم مراد شعر مقدس رو از متون دینی بفهمیم. متون به هر حال با زبان عرف نوشته شده، طبیعتا یه سری قواعد و ضوابطی از عرف باید استفاده کنه. و سوم خود شرعه، یعنی خود شرع هم یه سری قواعدی رو در اختیار ما قرار داده، شرع یعنی کتاب و سنت. خب موضوع این دانشی، هر علمی موضوعی داره، یه محمولی داره، یه مسائلی داره. مسائل هر علمی مرکب از موضوع و محمول. اگر ما موضوع رو تشخیص بدیم، محمول هم تشخیص بدیم، می‌فهمیم دانش مسائل چیه. درسته؟ موضوع این دانش روش‌ها و قواعد معرفت دین، یعنی ما میخوام از روش ها قواعد دست بکنم، احکام اینا رو میخوام بگیم، محمولاتی بر اینا باید.
خود این موضوع که روش ها و قواعد معرفت دینی که متعلقی دارد به نام معرفت دینی، مراد ما از معرفت دینی اعم از گزاره‌هایی که درباره دین هست یا گزاره‌هایی که از دین است. توضیح مطلب این است که بعضی گزاره‌های دینی درباره دینه، مثلا مثالی که عرض کردم، مثلا منشأ دین چیست، انتظار ما از دین چیست، این درباره دین. بعضی گزاره‌های دینی داریم که از دین، یعنی از متون دینی اینها رو ما به دست آوردیم، از منابع دینی اینها رو استفاده کردیم. وقتی می‌گیم روش ها و قواعد معرفت دینی، مراد از معرفت دینی فقط گزاره‌های از دین نیست، گزاره‌های درباره دین هم شامل میشه. یک. دوم، مراد ما از گزاره معرفت دینی اعم است از گزاره‌های توصیفی و گزاره‌های توصیه‌ای، یعنی هم گزاره‌های به شامل میشه، گزاره‌های دینی به شامل میشه که از صنف هست و نیستن. مثلا ما این گزاره‌ای داریم محمولشون هست یا نیست، مثلا خدا وجود دارد، تناسخ باطل است یا وجود ندارد، خلاصه اخباری، اما حالا یا اخباری ایجابی یا اخباری سلبی. یه دسته از گزارهای ما گزارهای توصیه ایست، یعنی انشائیه، اصلا که باید و نبایده، حالا چه باید و نبایده اخلاقی، چه باید و نبایده فقهی و حقوقی، مثل این که باید نماز کن، نباید دروغ گفت، نمیدونم نباید مال مردم رو خورد، باید صادق بوده الی آخر، این باید و نباید. مجموع اینها رو در واقع ما میگیم معرفت دینی. پس ما در این بحث روش‌شناسی فقط دنبال این نیستیم که به روشی بپردازیم که گزاره‌های درباره دین رو برای ما تولید بکنن یا گزاره‌های از دین رو برای ما محقق تحقیق ببخشن یا گزاره‌های توصیه‌ای رو برای ما تحصیل بکنن یا گزاره‌های توصیفی رو بکنن. این روش‌ها روش‌های مطلق معرفت دینی. پس موضوع درس ما و علم ما روش‌ها، قواعد و ضوابط چی؟ معرفت دینی ستودی داره. محمول چی؟ یعنی خود روش موضوعه، مثل برد کنید چطور در فلسفه وجود موضوعه، وجود اصالت دارد، وجود مشکک است، وجود یا علت است یا معلول، وجود یا ثابت است یا متغیر، موضوع فلسفه وجوده. موضوع علم ما روش، روش ها هستی، نه مطلق روش ها، نه روش های معرفت دینی. محمول چیه؟ محمول حجت یا عدم حجت. یعنی میخواییم بگیم که این روش در معرفت دینی حجت است، این روش حجت نیست، این روش معتبر است، این روش معتبر نیست. پس در واقع از این موضوع محمول مسائل این علم هم به دست میاد. مسائل این علم چیه؟ حجت های حجج روش ها و عدم حجج روش ها. بخاطر این روش ها حجت هستن یا این روش ها حجت نیستن. پس تقریبا میشه که تمام این بحثایی که ما میخواییم دنبال بکنیم از اعتبار و عدم اعتبار این روش هاست. خب من اینو تمام بکنم. حالا این حجت های که میخواییم بحث بکنیم ممکنه حجت های عام میباشن که هر انسانی از ما استفاده میکنه که در بحثای ما عبارت از مثلا عقل و عرف، یا حجت هایی که خواستن، یا حجت های عام داریم، یا روش هایی داریم عامن مثل عقل و عرف، یا حجت ها و روش های خاصی داریم که مختص از کنن یه تاریخی خاصی که مسلمان ها باشن که عبارت از قرآن و سنته. اینا هم به نانه روش حالا بعد این شده ایتیتی روشن میشه. خب در اینجا طبیعتا وقتی حجت ها رو بحث میکنیم یک سری عدم حجت ها رو هم باید بدونیم. این روش هایی هست که اینا حجت نیستن، که بعضی از این روش هایی که حجت نیستن روش های سنتی هست که بزرگان ما از قدیم الایام بحث کردن ثابت کردن که این روش ها حجت نیستن. مثلا مثل قیاس در فقه که همون تفصیل در منطق باشه، مثل شهرت، مثل استحسان. آیا میشه با استحسان ما به یک مثلا معرفت دینی برسیم؟ با تمثیل میتونیم معرفت دینی برسیم؟ مثلا آیا برای تمثیل یا قیاس فقهی مثالی بزنم، یه ظرف مایعی شبیه خمره، میتونیم از باب شباهت نتیجه بگیم چون خمر حرام و پشینم حرامه؟ آیا با تمثیل میشه به معرفت دینی جدیدی دست یافت؟ آیا با استحسان میشه به معرفت دینی دست یافت؟ استحسان یعنی ذوق، سلیقه، نیکو شمردن. یه استادی داشت در خوب نقل میکنی فرمود سالهای پیش، یه سال پیش اون موقع که برای ما تعریف میکرد صحبت شاید یه دفنگاه سال گذشته است، اون موقع میشه میگفت 20 سال پیش یک طلبه ای داشتیم اهل سنت بود و از خلاصه طلاب کردستان بودن که میگو پیش بنده عددی یاد میخواد. اهل سنت ها خیلی سریع مولوی میشن، 4-5 سال شد تحصیلاتون میکرد بودن ها حوزدی ما خیلی طولانی میشن. از کنان خدمت شما میگو رفتیم یه سفری با ایشون ما رو دعوت کرده به کردستان، بعد تو خیابونش قدم می‌زدیم یه بنده خدای آمد از ایشون سوال شرعی پرسید، داشت روزش محاسنش رو یه جوابی داد. دو سه روز بعد یه شخص دیگری همون سوال رو باز از این مولوی پرسید، باز دست رو محاسنش گذاشت و یه جواب دیگری داد. و بهش گفتم شما که دو روز پیش این جواب رو دادید چطور جواب عوض شد؟ فرمود استحسان، اون موقع ذوق و استحسان ما اون جواب بود، الان این جوابه. حاجه بگیم خب اگر آدم بخواد اینطوری با این روش ها مرمدی پیدا بکنه، خب موقع هم که تو شکم مادرش هستم مشتر درس میخواد بخونه، این درس خوندن نمیخواد، هر کسی برای با ذوق و سلیقه میتونه. البته همه طوائف اهل سنت رأیشون این نیست ها، دارم بعضی از فرق اهل سنت به شدت میخواد با استحسان مخالف هم، ولی بعضی فرقهاشون استحسان روش نیست. یا مثلا مصالح مرسله، یا حتی در بین بعضی از اخبارین خود ما خبرهای ضعیف رو هم حجت میدونن، میگن در یه روایت مثلا مرسله یا روایت ضعیفی بود هم میتونی شما معرفه دینی برسید. اینا همه باید در بحث روش هایی که حجت نیستن ذکر بشه تا دوستان بدونن اینا نمیتونه روش باشن، اینا روش های قطعی نیستن. ایش میگه ما نمیتونیم معرفه دین قطعی بریم، معرفه دین زنی. حالا این معرفه دین زنی حجت معتبره. یه روش های مدرنی هم مدت هاست در ارز کنم بحث های تفسیری و تأویلی مغرب زنی مطرح شده که اون روش ها رو هم بعضاً دست را شکسته که خود بسیار ناقص و افته هم در جامعه ما مطرح می کنن به صورت خیلی ضعیف و ناقص،
ولی به صورت خب خیلی علمی و فنی طبیعتاً باید ما اشتراجه داشته باشیم که این نمیتونه روش باشن یا نه. مثل فرصم روش هرمونتیک فلسفی این خود یه روشه، آیا میتونیم با روش هرمونتیک فلسفی به مرفع دینی برسیم؟ یکی روش تجربه دینی، آیا با روش تجربه دینی میتونیم به مرفع دینی دست پیدا کنیم یا روش انسانشناسی تجربی، این هم یه روش دیگه. روش پدیدارشناسی تجربی باز روش دیگه. حالا این چهار روشه که بیشتر من به اطلاع دارم، از همه روش دیگری هم بعضاً به کار بردم که من روش دیگری اگرم باشه تخصصی ندارم به این چهار روش تجربی کار کردم. اینا نسبت در جای خودش ثابت خواهیم کرد که اینا نمیتونن ما رو به مقصد برسونن. اینا روشی نیستن که مراد ذات اقدس ادار به ما میشون بده. تاجه داریم. حالا اگر من بخوام مثلا یه روشی هم به روش های سنتی گذشته اضافه کنم، بعضی از عرفا به هر کس و شهودی استناد میکردن برای مثلا معرفت دینی، حتی کس و شهودی که از سنت خواطر شیطانی باشه به خود عرفا. اون هم دیگه روش های چیزی که مثلا افرادی مثل ابن عربی، مثل قیصری، مثلا از کنه فرغانی و بزرگان دیگه به شدت به این روش مخالفت کردن، گفتن نه اونا جهله صوفی بودن که این کارو میکردن. میشه اونجا هم بحث رو دنبال. بله ببینید، ما در واقع در اینجا توجه باید داشته باشیم که وقتی بحث از حجت میکنیم، میگیم مثلا این روش حجیت دارد این روش حجیت ندارد، معنایی که در علم اصول برای حجیت هست به این نسبت ندید. چون در علم اصول حجیت یعنی منجزیت و معذریت، یعنی شما اگر با این روش به معرفه دینی رسیدید عمل کردید عند الله معذورید. خب اشکال نداره حجت در یه جایی این معنا رو داشته باشه، ولی فقط این نیست. لذا بنده عرض کردم اعتبار و عدم اعتبار، عرض کردم محمولات ما حجیت و عدم حجیت یا اعتبار و عدم اعتباره، که حتی ارزش معرفه شناختی اینا رو بحث کنیم. چون بعضی از معرفت‌های دینی ما در این بحث عملی نیستن، از طرف معرفتن اعتقادن تازه داریم، میخوایم ببینیم این اعتقاد ما درست یا غلطه. میدونم بعد از این که متوجه هستم یک بحث معرفت شناختی داریم که آیا از این روش که استفاده کردم به یک اعتقاد صحیحی رسیدم یا نه، آیا معیاری دارم که بفهمم این معرفت دینی درست است این معرفت دینی غلط. این یک بحث. بعد از این که از این معیار استفاده کردم فهمیدم معیاری دارم، خب از این معیار در مصادیقش استفاده میکنم، ممکنه یه جایی این معیار رو بیجا به کار ببرم. خود معیار درسته ها، غلط نیست. معیار من رو به معرفت‌هایی میرسنم یه جو بد از این استفاده کردم، بعد اعتقاد غلطی پیدا کردم، آیا من در این اعتقاد غلط معذور هستم این دلاله بردم؟ معنی بعده. اون چه برای ما در اینجا مهم است این است که آیا این روش ها اعتبار معرفت شناختی دارن یا نه. این مهم ببینم شما تا زمانی که ارزش معرفتیتون روشن نشه ارزش عملی رو نمیتونی نتیجه بگیری. یعنی اگر فرض بکنید یه روش هایی دارید که فقط زنون غیر معتبر به شما میدن. نه، حالا اون بحث دیگری تو رو ببینید. اگر شما از نظر معرفت شناسی به چیز به این که زن قوی کافی، بله بعد میتونید حجیت عملیش هم بحث بکنید. یعنی حجیت نه محدود نکردم، ارزم اینه که اعتبار نظری و ارزش معرفت شناختی مقدم بر حجیت های عملی. یعنی حتی اصولین ما هم تا ارزش معرفت شناختی حل نکنه نوبت به اون بحث بعدی نمیرسه. بحث میرسیم به مطلبان
بکن به خاطر اعتباری بودنه میدارم بحث باز نظری بسته میشه.
چرا؟ نه چرا؟ متون باشن ولی به هر حال این متون دارن خبر میدن از یک، مثل فرض کنید متون تاریخی، متون تاریخی داره خبر میده از یک واقعی. متون بحثی های این روش تاریخی میتوانن ما رو به واقع برسونه، واقع رو برامون کشف کنه یا نه. ارزش معرفت شناسی داره یا نداره؟ کاملا این سوال سوال معناداری. در اینجا برای اینکه دوستان بیشتر این دانش روششناسی معرفت دینی رو دریابند، من یک تفاوتی بین این دانش با بعضی دانش‌های همگون عرض می‌کنم، یه توضیحاتی رو عرض می‌کنم. ببینید ما یک دانشی داریم به نام علم اصول فقه که معمولاً در حوزه‌ها در اشکالی حقوق دانشجو تبیه تخصیل. و گفتن هم که علم اصول فقه در واقع مقدمه فقه، ابزار فقه. در واقع ازش تعریف کردن به روش استنباط احکام شرعی. در واقع فقه عبارت است از احکام افعال مکلفین. خب دقت کنید، فقه عبارت است از احکام افعال مکلفین. اینو من یه توضیح بدم. بعضیا از این آقایون میگن آقا فقه علم تکلیفه، لذا تکالیف بحث میکنه، از حقوق بحث نمیکنه. خب اینو تعریف رو نفهمیدن. حتی خب این چی گفت فقه علم تکلیفه؟ گفتن فقه علم احکام افعال مکلفانه. یعنی انسان وقتی به حد تکلیف رسید، هر فعلی که انجام داد فعل او حکم. این احکام به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته احکام تکلیفی هستند که عبارت از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. این احکام تکلیفی. یه دسته احکام وضعی هستند، مثل فرض کنید زوجیت. زوجیت دیگه وجوب و حرمت نیست، خود زوجیت یه حکم وضعی. زوجیت از کنم مزارعه، مزارده، میبینم بی، اینو خیلی احکام وضعی و ولایت مثلا پدر بر فرزند، این احکام وضعی. خود طهارت، نجاست، این احکام وضعی. یک دست از احکام وضعی داریم که عبارتن از حقوق، مثل حق مستعجل، حق موجب، حاضر بریم، حق زوج، حق زوجه، حق والی، حق مولا علی، حق بایع، حق مشتری. اینا استعنابیش رو فرق بریم ها، حاضر بریم. من یکی استقصا کردم دیدم فراغون در فرق این حق کذا، حق کذا، حق کذا بخارم. این هم احکام وضعی. در علم فقه از احکام افعال مکلفین بحث میکنن که یه دست از این احکام تکالیف هست، یه دست از این احکام حقوق هم. پس هم تکالیف هم حقوق در فقه بحث میشه، کما اینکه هر دو در علم حقوق هم بحث میشه. این شما در علم حقوق آیا فقط به حقوق میپردازن یا به تکالیف هم میپردازن؟ آیا در علم حقوق شما باید و نباید نداری؟ فراغون از باید و نباید علم حقوق هم منحصر به اصلا حقوق نیست، هم تکالیف داره هم حقوق داره، در واقع هم احکام تکلیفی داره هم احکام وضعی داره. فقه هم علم به احکام افعال مکلفانه، یعنی که اول به حدیث تکلیف رسید فعلی که انجام میده این فعلش حکمی داره، حالا یا حکمش حق، حکمش وضعیه یا حکم تکلیفی. خب احسن تو این حالا عرض می کنم
من در ببینید اصولا حق و تکلیف متضایفین هست، امکان ندارد حقی باشد در کنار تکلیفی نباشد. حالا شما چه بگید در فقه یا بگید در علم و امکان ندارد. وقتی گفته می شود مثلا یه حقی متعلمان بر معلمان دارن، لازمه لاینفک این حق این است که معلم در ادای این حق مکلف است. اگر در کنار حق تکلیفی نباشه که حق معنی پیدا نمی‌کنه. شما وقتی می‌گید من یه حقی بر شما دارم، حق من این است که وقتی میام سر کلاس معلم درسشو آماده بکنه یه ارائه بده، این حقی که متعلم داره، درست هم هست. اما این حق یه تکلیف امکان نداره این دو تا از هم منفک بشن. حالا سوال اینه آیا در علم فقه، همین فقه متعارف فقه سنتی در، آیا حقوقی برای انسان‌ها قائل شدن که انسان‌های دیگر مکلف به ادای این حقوق باشن؟ بله الا ماشاءالله. از قدم من این دست از حقوق رو استفاده کنم از
بعدی شما دو تا مطلب داشت، یکی این که در حال در فقه تکالیف بیشتر از حقوق هست، یه مطلب دیگه فرمودید که روح فقه تکلیفه. اینو من یه توضیح بدم بعد به این بحث بعدیتون بفرمودم. فرمودید روح فقه تکلیفه، من نمیفهمم روح یعنی چی. من اینو میفهمم که علم مجموعه از گزاره هست، فیزیک مجموعه از گزاره، شیمی مجموعه از گزاره، فقه هم مجموعه از گزاره. در این گزاره های فقه یه سری حقوق هست یه سری تکالیف هست.
ممکنه به اون مطلب بعدیتون شما منتقل بشید، بگید تکالیف بیشتر از حقوق هم خوش، باز این غیر از این هست که بگید در فقه حقوقی نیست، در فقه حقوق هست، ولی وقتی تعداد گزاره میتنگیم مثلا از هر تا گزاره داریم میگید آقا من استقصا کردم، استقرا کردم، دیدم 60 گزاره از 100 گزاره فقهی 60 داشت تکلیف مداره، 40 داشت حق مداره. این ادام ادعای ساده نیست، همه کسی باید از طهارت تا بیاد رو تک تک گزاره استفاده کن بشماره که کسی این کار نکن که تا ببینیم حق حقوق میشه یا تکالیف میشه. ولی این نکته خیلی روشنه که حق بی تکلیف امکان نداره تا حقوق خارجی پیدا بکنه. در علم حقوق هست همچنان که در علم حقوق شما برید تکالیف فراوانی هست، باید نباید، باید نباید. کتاب حقوق مدنی رو ببینید، نه با حقوق مدنی اسلام رو، نه هم حقوق مدنی مثلا فرانسه، حقوق اساسی قانون اساسی مثلا امریکا رو ببینید، کامان لاو انگلیس رو ببینید، فرانسه رو ببینید، همه باید نباید. اصلا اونا رو وقتی میگن حق به معنای چیز مرادشون نیست که تکلیف توش نیست، برای فیلسوفان حقوق این روشن که حق با تکلیف همراه متضایفین هم به تعبیر فرانسه. یه مطلب دیگه فرمودید که با اونا نسبت به خداوند یه حق نیست. ببینید در فقه ما، این فقه اسلامی رو چشیه چه عزیزان نست، برای انسان یه رابطه بین انسان و خدا درست کرده، یه رابطه بین انسان و انسان‌های دیگر، یه رابطه بین انسان خودش و خودش، خودش با خودش، یه رابطه بین انسان و طبیعت. یعنی ما وقتی رابطه با خدا برقرار می‌کنیم یه باید و نبایدهای تولید میشه، وقتی رابطه با انسان دیگه پیدا می‌کنه دیگه باید نباید، وقتی رابطه با خودم برقرار می‌کنه دیگه باید نباید، وقتی رابطه با طبیعت برقرار می‌کنه دیگه باید نباید دیگه. پس چهار دسته باید نباید. علم حقوق به معنای متعارف غربیش عرض می‌کنم، باز نه حقوق اسلام، علم حقوق میگه من اصلا کار به رابطه انسان با خدا ندارم تا براش حقوقی یا تکالیفی ذکر کنم. اصلا در این باب علم حقوق ساکته، همچون که علم حقوق نسبت به عناصر شیمیایی ساکته، نسبت به وزن و حجم و جرم ساکته، نسبت به رابطه انسان با خدا هم ساکته، حرفی نداره. علم حقوق نسبت به رابطه انسان با خودش هم حرفی نداره، هیچ باید و نبایدی نداره که خود انسان نسبت به خودش علا عرض میکنه، نه علا عرض میکنه جور نیست، مگر این که نه را عرض میکنم مگر این که رابطه من با من یه تأثیری در رابطه من با دیگران داشته باشه. بله اینجا علم حقوق حرف دارم، اینجا عرض میکنم. لذا در علم مثلا کسی فرض بکنید که تو خونه جزیر میخواد خودکشی کنه، خودکشی کنه، اما دیگه کسی آمد رفت مثلا در پشت بام اگه هم ناز بخواد خودکشی بکنم و مردم رو جمع کرد، امنیت جامعه رو بند زد، یه شیرجه آمد رو زمین از بازم نمورد، این جور داره مجرمه. این هم تو بگید که اینجا علم حقوق حرف داره، برای اینکه میگه شما ولو یه رفتاری نسبت به خودت داری و این رفتار تأثیرگذار برای رفتار اجتماعی، علم حقوق هم داره. یا حتی علم حقوق نسبت به رابطه انسان با طبیعت حرفی نداره، مگر اینکه نسبت به انسانهای دیگه با ارتباط پیدا بکنه، مثلا اینکه من نسبت به طبیعت چه برخوردی باید داشته باشم، باید علم حقوق حرفی نداره. مگر اینکه فرض و طبیعت ملک یک شخص دیگری، اگر وارد اون ملک شدی مثلا تجاوز به ملک غیر کردی، از این جهت چون رابطه با انسان دیگه برقرار کردی نسبت به این حق یا تکلیفی داره. پس در واقع موضوع علم حقوق را بیان بایدها و نبایدهایی که رابطه انسان با انسانهای دیگر را بیان می کنه. حالا این انسان یک رب به ما انهو یک شهرونده، یک به ما انهو یک حاکمه، یک به ما انهو یک معلمه، یک به ما انهو یک متعلمه. این رو بستگی داره که عنوان داشته باشه. پس موضوع نام اینه، اصلا این موضوع به مواجبی کار نداره. اما علم فقه جایش وسیع‌تره. از فضا علم فقه نسبت به هر چهار دسته از روابط حرف داره.
فرجه داریم
مثلا در علم فقه ما داریم که جایز نیست کسی بره در کنار یک درختی تخلی بکنه، ولی اون درخت هم نیر که کسی نیست ها بیادونه
جایز نیست.
یعنی بین شما و درخت رابطه برقرار نیست، بین شما و خدای رابطه برقراره. میگه که کاری که میخواید انجام بدید توجه داشته باشید، باید مثلا قصد قربت داشته باشید.
حالا نماز خوندن که اوشانه با یه باید نیست که رابطه انسان با خدا رو بیان میکنه، به
اعمال عبادی دیگر هم یه رابطه انسان با خودش داره در فقه.
توجه دارید
مثلا همونطوری که از نظر اخلاقی حسادت جایز نیست، از نظر اخلاقی دروغ جایزه، از نظر فقهی هم جایزه. حالا اون دروغ اجتماعی داره با رابطه با دیگران چیز میکنه. حسادت مثلا فرض کنید یک کسی نیزه کسی که حسادت ببرده، ولی هنوز حسادتش هم ابراز نشده که یک ضربه به کسی بزنه، اون که روشن رابطه با دیگری هست.
همین نفس حسادت نسبت به شخص دیگر ولی هنوز تجلی خارجی پیدا نکرده، این از نظر فقهی جایز نیست.
یعنی حتی اسلام احکامی داره که میگه نفس تو باید مراقبش باشی، وقتی به حد سن و تکلیف رسیدی یه باید نوایدهایی داری.
به عبارتی نفس شما برای شما یه حقی دارد که شما باید این حق ادا کنید، یه حقی داری به اون حق حرمت، برای خود حرمت خود رو نگه دارید.
هرگز
نیست. اگر فرض بکنید یک کسی آمد به شما یه نسبتی داد، خب و اون نسبت نامشروعی هم نباشه، مثلا فرض کنید آمد به این نسبت به شما داد که شما دو تا زن دارید، خب تعدد زوجات که حرام، اما چون شما یه حرمت اجتماعی دارید میگید اگر این نسبت رو به من بدن ولی حرام نیست،
ولی آبرو درام خیلی پچهش میگم میگم عجب چه آدم زرنگ و میگم بلا هم تالا نمیدونستیم.
شما این حرمت شخصی شما،
شما باید این حرمت رو برای هم خودت برای خودت بر نگه داری، هم دیگری. حالا اگر دیگری چیز که رابطه این شخص با شما، اگر خود شما نسبت به خودتون بی حرمتی بکردید جایزه؟
نه. برای های رفتانی انجام دیگه الان مثلا فرض کنید آیا از نظر حالا حکم فقیش به عنوان رابطه اجتماعی اشکال داره مثلا من با یه عبا عمامه از یه درخت بکشم بالا؟
نه.
اما چون این کار حرمت من رو ضایع میکنه، حفظ حرمت خودم از نای خودم واجبه، چون حقیق بر من
بنابراین کار میکنم.
پس علم فقه علم احکام افعال مکلفانتون، احکام اهم از حقوق و تکالیف. باید اگر بخواییم به این احکام برسیم، این احکام رو استنباط بکنیم، یه روشی نیاز داریم. روش استنباط این احکام، یعنی روش استنباط این حقوق و تکالیف
در علم اصول فقه حاضر دارید.
هم در علم اصول فقه ما از روش های استنباط تکالیف عرض میکنیم، هم از روش های استنباط حقوق. اکثر در شما کافی از قضا یک سیدی هم چند سالی مجده اطلاع از ما گفت پایدان منتشر کردن، تمام کتب فقهی رو
سه تا سیدو قبلا یه سیدو برای سه برای سیدو برای سیدو مشکلی نداری شما کافی سیدی رو بذارید و کلمه حق رو سرچ کنید ببینید چقدر واژه حق به معنای نه تکلیف ها یعنی حق در فقه ما به کار بود. خب چقدرش یکی از من یک کتابی مدتات مشغول تدوین شدم به نام آسیب شناسی دین تجربی معاصر. یکی از آسیبایی که در اونجا متذکر شدم اینه که بعضی از دین پژوهان معاصر ما در اظهار نظر بسیار عجولند. این واقعی آزی جنازی کنم یعنی طرف فقه نخونده یه دوار فقه ازا ندن مثل اینکه فرض کنید بنده بخوام دوار فیزیک ازا ندن این آفیلی شناسایی که ادم خیلی از آسیبارو منه شاعران سخن گفتن ادیبان سخن گفتن طرف داری بحث علمی مطرح میکنه میره تو شعر اشعار مولوی از استعاره و کنایه و خود این آسیبه تو باید با بیان فلسفی و منطقی حرف بزنی بقیلی زبانی که به زبان خاصی به خودم خیلی خوبی آدم ازم به شبی کاری که آقا خامیش به این شعری هم بگن کنه از کنم شروع کنم مثلا به شعر خانی خیلی تو اصلا من خودم واقعا لذت میبرم عجب واقعا منم استفاده میکنی خیلی خوبه من نخوام بگم مثلا مثنوی نخوانی حافظ نخوانی از این بچه های بنده مقیدن هر شب از ما یه قصه میخوان یه داستان من به خاطر اینکه اینا با ادبیات فارسی ما آشنا بشن و به هر حال با این میراث گذشته ادبی ما آشنا بشن با استعاره ها کنایه ها با این تعابیر معمولا مقیدم این قصه های مثنوی رو یا قصه های گلستان رو گلستان رو خیلی خوبه سنت قدما ما همین بوده ها مثلا کلو دمه میخوندن گلستان میخوندن گلستان میخوندن نمیخواد کلو اینه که بی حرمتی از این میراث بکنن این خودش کلاس های مثلا ادبیات بوده میگه مثلا من در کلاس فلسفه کلاس منطق بحث عقلی بحث های دین پژوهی به شاعران حرف بزنید. خب اگر شما فیلسوفانه می اندیشید فیلسوفانه هم باید حرف بزنید نه فیلسوفانه فکر کنید اما شاعران حرف بزنید غلطه دیگه وای باید کسی که شاعران هم فکر کنه و شاعران حرف بزنید بعد حرف داشته باشه که فیلسوفانه مطلب بگیر خب نمیگه دیگه این فلسفه مونده این آسیبا نیست اگه یک کسی فقه نخوند بیا در وفق ازا نزن تاجه بگیر مثل از کردم بنده که اصلا اطلاعات هم در فیزیک و شیمی در از همین اطلاعات در دیرستان بوده که آره اونا هم دیگه یاد هم در بخور ازا نظر کن در فیزیک و شیمی ازا نظر من مسموعی چه رفت به این که مردود باشه خب بودون این همه کلمه به معنای حق در این فقه ما به کار رفته میگه اصلا علم فقه هیچ حقی درش نیست سالبه کلی آدم با احتیاط بخواد حرف بزنید و اخر باید بگه مثلا خیلی تایید داریم شاید که آثار ابن سینا رو شما نگاه بکنید اون کتابی که در سن جوانی نوشته انه انه این چیزا واجه حتما این اصلا دو زیمی انما به درستی که اینجور بیاد داره اما کتابی که اواخر نوشته اتا اون زیاد نمیستم یه چهار پنج تو دارم شام نکرد مثلا توی اشاره شما نگاه کنید لعلا که انه لیتا این واجه این شاید احتمه آدم از چه بزانت علم بیشتر پیدا میکنی اونجا با احتیاطه هر میزنه خب علم اصول فقه روش استنباط این احکامه احکام که اهم از تکالیف و حقوقه خب فرقش با این درسی که ما میخواییم بگیم چی روش شناسی معرفتی بله احسنتون در واقع بعد بگیم به اصطلاح منطقی ها نسبت روش شناسی معرفت دینی با علم اصول
علم خصوص مطلقه. تمام روش هایی که در علم اصول گفته می شود روش ها شده در علم اصول بحث استدرادی هم داره که اونو رفیق بحث ما نداره. روش ها در به کار ما میان، اما یه روش های دیگه داریم که در علم اصول مطرح نشده. یه روش هایی داریم که روش ها در مواضع اعتقادی کار سازه، نه در احکام شرعی. نمیخوام بگم همه روش هایی که علمای اصول گفتن منحصراً دستاوردشون و استفادهشون در عرصه احکام ها، نه، روش هایی که اونا دارن بعضاً عامه. ولی یه سقی میگه من میخوام از روش های استفاده کنم که به درد کارم بخوره، حالا این روش به درد یه دیگه من بخوره یا نخوره و بحث دیگری، ممکن یه مشکل علمی دارم حل کنه، ولی غرض فقی فقط استفاده از این روش ها در کشف احکام هست، در استنباط احکام هست. خب فرق روش شناسی معرفت دینی با علم کلام چیه؟ علم کلام دوستان مستعذری یه دانشیست که متولی اثبات گزارای اعتقادی و دفاع از اینها هست. کار متکلم این کس بله بله علم کلام دانش اثبات باورهای اعتقادی و دفاع از آنها. بله نه از کدام اثبات و دفاع، حالا روشش چیه؟ اشاره به روش نگردیم، ولی قطعا متکلم هم از روش عقلی هم از روش نقلی استفاده میکنه. ولی کارش اینه که باورهای دینی رو اعتقادی رو اثبات کنه و از اونها دفاع کنه. دفاع کنه یعنی که این شبهاتی که ناظر به این عقیده است رو نقد کنه. خب طبعا یه متکلم موظف است روش اثباتش رو هم بگه، مثلا بگه من از روش عقلی هم استفاده کنم، نقلی هم استفاده کنم، یعنی روش اثبات و دفاع رو بیان میکنه. حالا ولو متفرق. خب فرق این بخش از کلام یعنی روش استنباط عقائد، روش اثبات عقائد با روش شناسی معرفت دینی چیه؟ باز اون مخصوص مطلقه. یعنی در علم کلام فقط با روش هایی کار دارن که گزاره اعتقادی رو اثبات میکنن یا از گزاره اعتقادی دفاع میکنن، در حالی که ما در روش شناسی معرفت دینی بحث ما اعمی برای یه از کده معرفت دینی یعنی اهم از گزارای توصیفی و توصیفی، حتی باورای اعتقادی هم شما میگه من باورای اعتقادی از متون دینی مثلا به دست بیاریم روش میخواد. یه یک دانشی هست به نام فلسفه دین. باز باید ببینیم فرق فلسفه دین با روشناسی معرفت دینی چیه. فلسفه دین تفکر عقلانی در زمینه دین و اعتقادات دینی، یعنی فلسفه دین کارش اینه که در زمینه دین و اعتقاد دینی تفکر عقلانی بکنه. حالا این تفکر عقلانی به اثبات این اعتقادات بیانجامد یا به انکارش. اگه فیلسوف دین ممکنه منکر دین هم باشه، توجه دارید، ممکنه مفسد دین هم باشه، بنابراین غافل فیلسوف دین هم کابلستان کشیش هم فیلسوف دین، جیل مکی هم که منکر وجود خداست هم فیلسوف دین، چون هر سه به گمان خودشون تفکر عقلانی نسبت به دین داشتن، یعنی با روش عقلی از روش عقلی کمک گرفتن. قال صادق قال الباقر رو از کنم، قال پولس رو مرقس توی لوقا و اینا نیست، فقط از اصول عقلی کمک گرفتن. این همه چیز که از کنم خدمت شما. خب اینا هم طبیعتا فیلسوفان دین هم تلاش میکنن تا
روش عقلانی خودشون اعلام کنن. باز بحث ما اهم مرزین هست، این فقط روش عقلانی استرالیجی کار ندارن، چون روش عقلانی در عرصه اعتقادات دین و اصل دین باز به گزارهای توصیه‌ای انشائی باید و نباید کار ندارن. یه دانش دیگه داریم که خیلی شبیه این دانش ما هست، علم تفسیر یا مناهج تفسیر. ببینید اونا یه واقعیت خارجی به نام دین رو میپذیرن، به این معنا هم میپذیرن، به این معنا هم میپذیرن که یه عده از انسان ها هستن که معتقد به دین هم. طبیعتا این بحث ها پیش میاد که آیا این دینی که مردم به اعتقاد دارن منشأ آسمانی داره یا زمین، با روش عقلانی میخوان یا بحث کن. دین رو به عنوان نه یک حقیقت، به عنوان یک واقعیت فرض میکنن. نمیدونی این واقعیت هست دیگه، یه عده اصلا معتقد به دینه میشه این انکار کرد. حالا مقام این منشأ این چیه؟ مقام این گزاره‌ای که در این دین ادعا شده اثبات عقلانی داره یا نداره؟ این میگن فلسفی. یه دانش دیگه داریم به نام علم تفسیر یا روش‌های تفسیر یا مناهج و تفسیر. عربا طبعا مناهج و تفسیر کتاب نوشتن، زیاد هم نوشتن. بزرگان ما هم هستن از مفسران که در این باب مطالبی نگاشتن، عمدتا در مقدمه تفاسیرشون در بشک تفسیر هم بحث کردن. اولا سبتگوی زمان تاراله یه مقدمه داره بر امنیزان، مقدمه بسیار کوتاهی، خیلی کوتاه. نمیدونم از دست صفحه یا زده شد، اما این مقدمه کوتاه دریایی از بحث توجه داریم. سطر به سطر مطلب، این عبارت های علامه مطلب داره، هیچ عبارت پردازی هم نکرد. به قول استاد مایتلا جوادانی میفهمید اگر نهایی علامه رو بعد سطر به سطر با دقت بخوانید، المیزان رو بعد کلمه به کلمه بخوانید. واقعا اینطوره. الان آیت الله جوادی آملی تفسیری که داره 15 سال قم میگه، سه جلدش هم چاپ شده، این شرح المیزان، شرح المیزان که شرح قد جلدش، این شرح المیزان. تمام بزرگان ما بعد از علامه طباطبایی که کتاب تفسیر نوشتن، مثل آیت الله سبحانی، مثل آیت الله مکارم، مثل آیت الله مصباح، مثل آیت الله جوادی، اینا کتاب تفسیر دارن، اینا یه تفسیر موضوعی دارن، یه تفسیر ترتیبی دارن، همه هر چه دارن از المیزان. اینا شارح هم تبیین کردن، شرح کردن. المیزان بیشل واقعا مختصری از سجل، مقدمه هم اینطور، مقدمه این المیزان روش شناسی تفسیر قرآن. خیلی دیگر از بزرگان هم در مقدمه تفسیرشون همین شیوه رو طی کردن، بعدا هم کتابای مستقلی در این زمینه نوشتن. عرض کردم عربا تحت عنوان مناهج و تفسیر، حتی بعضیا اومدن منهجها رو جداگانه بحث کردن، مثلا گفتن منهج تفسیری معتزله، منهج تفسیری اشاعره، منهج تفسیری المیزان، منهج تفسیری از برام خدمت شما مثلا اهل بیت. اینو کتاب هست با این عنوان. بعضن هم که نه، کتاب با عنوان روش های تفسیری نوشته شده. آیه از برام خدمتون امید زنجانی یک کتابی داره به همین عنوان روش های تفسیری، بعضی آقایون دیگه باز تألیفاتی دارن. یک کتابی که از دوستان ما اخیراً تدوین کردن، چاپ نشده،
که بدن بنده یک نگاهی بکنم، اسمش هست روش‌ها و گرایش‌های تفسیر قرآن، که تمام روش‌های تفسیری که تا حالا به کار رفته رو اینا رو گزارش داده تولید. آیه دکتر محمد علی رضایی اصفهانی یه کتاب هم میشه تفسیر علمی داره که پایان‌نامه کاشفی هستش. خب این باز منهج تفسیر، علم تفسیر هم اخص از بحثیش که ما داریم. این هم فقط ناظر به روش تفسیر قرآنه. خب ما یه روشی میخواییم که تفسیر سنت رو هم بتونیم به دست بیاریم، یه روشی که بتونیم با اون روش حتی از عقل هم در معرفت دین استفاده کنیم. مگر منابع دینی ما فقط قرآن و سنته؟ پس همونطوری که عرض کردم در صدر عرایزم، روش شناسی معرفت دینی یک دانشیست که به روش ها و قواعد و ضوابط مطلق معرفت دینی میپردازه، اهم از این که این معرفت دینی معرفت از دین باشد یا درباره دین، یا معرفت توصیفی یا معرفت توصیفی. دوستان یه استراحت مختصری بکنن، بعد من یه مقداری در رابطه با ساختار و سازماندهی بحث هم به مطالبی عرض بکنیم که دوستان توجه داشته باشن چقدر دایره بحث وسیع و گسترده است. حالا بعد ما بعضی مباحث اینا رو، بعضی از این مباحث رو من کل ساختار رو خدمتتون میگم که بدونید نقشه کار چیه، که بعد من بعضی از این مباحث رو گزینش میکنم، برای که طبیعتا نمیتونم در یه درس دو واحدی همین سازمان و ساختار بس رو تحقیق و تدریس بکنیم. بس نه خیلی عرض کردم، من قطعا در مباحثم منابع متعددی رو معرفی میکنم، ولی این درس رو به این صورت من اینجا ندیدم که بیاد به این شکل روش ها رو همه یک جا مرتب از منابع از علم اصول زیاد استفاده میکنی و منابع دیگری که ما چون در حال ایسروزی در تهران هستیم، روی حساب ما خلاصه 40-50 جلد کتاب با خودمون آوردیم که بتونیم بحث شما رو طوری تنظیم بکنیم که خدمتتون ارائه بدیم. نوشتهایی هست، بعضی مقالات خود بنده از دوستان، اینا سعی می‌کنم کپی کنم به شما بدیم، به سعی کنیم مطالب رو حتما یادداشت بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.